iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی. به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد به فصل پنجم کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی رسیدیم که زیر تیترش هست از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی فرهنگ کارآفرینی. در تدوین استراتژی باید نقاط قوت و ضعف رو شناسایی کرد که تو طرح نقاط قوت و ضعف بیشتر به مسائل داخلیه و تهدیدها و فرصت‌ها که بیشتر جنبه خارجیش رو مطرح می‌کنه. حالا تو فصل پنجم ما به ضعف‌ها و قوت‌ها پرداختیم. اینجا سخنان مقام معظم رهبری رو که در 19 مهر 1391 در جمع مردم بروجرد فرمودند رو خدمتتون عرض می‌کنم. می‌فرمایند هدف پیشرفت است. منتها رصد کردن مرحله به مرحله هم لازم است که این کار نخبگان است. امروز شرایط ما چگونه است؟ موانع ما چیست؟ نقاط قوت ما کدام است؟ فرصت‌های ما کدام است؟ تهدیدها چیست؟ چه کار باید بکنیم؟ برای بهره‌مندی از فرصت‌ها و جلوگیری از خطر تهدیدها چگونه برنامه‌ریزی کنیم؟ اینها کارهایی است که باید نخبگان در هر مرحله‌ای انجام دهند. هم در برنامه ریزی ها آن را به کار ببرند و هم مردم را آگاه کنند، چون مردم می خواهند با چشم باز و با بصیرت حرکت کنند، بدانند چه می کنند، بدانند کجا می روند. وقتی اینجور شد مردم با همه وجود وارد میدان های دشوار خواهند شد. اصلا رشته مدیریت استراتژیک همینه، یعنی شما ارزیابی کنی، موقعیت ها رو بشناسی، نقاط قوت و ضعف، موانع، فرصت ها، تهدید ها و برنامه ریزی کنی و بگی از چه طریقی باید بریم و بعد هم باید آگاهی رسانی بشه به طوری که مردم بدانند. خب ما دچار خودتحریمی هستیم. یکی از وظایف مهم رسانه های گروهی که من معتقدم تو این زمینه خیلی تعلل شده، دادن این آگاهی به مردم هست که چگونه خرید کالای هر کشور خارجی موجب ایجاد اشتغال در اون کشور و تقویت پول ملی اون کشور و اقتصاد اون کشور میشه. ما باید اینو بدونیم، مردم باید بدانند، رسانه‌ها باید اینو برای مردم روشن کنن که خرید کالای هر کشوری موجب تقویت اقتصاد، اشتغال و ارزش پول ملی اون کشور میشه، به ضرر اشتغال، اقتصاد و ارزش پول ملی خودمون. این باید برای مردم ملموس بشه، باور کنن و به زیان ایجاد اشتغال و پول ملی و اقتصاد کشور خودمون هست. اگه کالای قاچاق خریداری بکنن، این علاوه بر زیانی که ما میکنیم و اون درآمدی که از واردات کالاهای از مبانی رسمی گمرکی که میگیریم اون از دست میدیم، قاچاقچی ها هم تقویت شدن. قاچاقچی هم وقتی یه چیزی وارد میکنه به کشورمون، سعی میکنه یه چیزی هم از این ور قاچاق کنه، یعنی دو طرف سود میکنه، از ما قاچاق میکنه به کشور دیگه که معمولا مثلا در زمینه سوخت یا آرد یا دارو یا یه سری اقلام یارانه‌ای است، و واردات هم حالا یه سری اقلام مصرفی است مثل پوشاک و لباس و چیزهای دیگه، به علاوه حالا خیلی موقع مواد مخدر هم ذلیمشه. پس قاچاقچی رو ما تقویت کردیم، قاچاقچی مواد مخدر رو هم به همین دلیل باید هر ایرانی در هنگام انتخاب بین یک کالای ساخت داخل و یک کالای ساخت خارج احساس کنه که در حال اتخاذ تصمیمی سرنوشت ساز است، یعنی در حال انتخاب بین ایجاد اشتغال در کشور خود یا ایجاد اشتغال در کشور دیگری است. اگر کالای خارجی رو به کالای ایرانی ترجیح داد، نباید دیگه بیاد بگه چرا جوون من بیکاره، چون تو خودت و امثال تو باعث این کار شدید. یا چرا مثلا ارزش پول ما کم میشه؟ تو وقتی کالای خارجی میخری، چون قبل درسته که تو ریال میدی ولی قبلش ارز خارج شده، و هرچه نیاز ما به ارز بیشتر باشه، ارزش پول ما کمتر میشه، اونم رو تورم و گرانی و اینجور چیزا اثر میذاره. پس اگر تو جنس خارجی میخرید، داری کمک میکنی به اینکه نیاز ارزی ما و مصارف ارزی ما بیشتر بشه، تو خودت موثری در کاهش ارزش پول ملی و تورم. اینو باید لمس بکنه که همچین کاری داره میکنه. عرضم به حضور شما که باید بدونه که انتخاب بین کالای داخلی یا خارجی در حقیقت انتخاب بین تضعیف یا تقویت اقتصاد کشور خودم. حالا به هر بهانه ای، مثلا میگن آقا کیفیتش بهتره، نمینش بهتره، اونش بهتره، دوامش بیشتره. خیلی خوب، تو ایرانی بخر، منتها جنس مرغوب ایرانی بخر، که اون تولید کنندگانم، ما این فرهنگ ضعیف هم تو کشورمون داریم که گاهی تولید کنندگان وقتی خیالشون راحت باشه ایرانی بالاخره کالای او رو میخره، نمیره کالای مرغوب تر خارجی رو بخره، اینم بنجل ساز را میندازه. یه زمانی تو ژاپن، تو دنیا میخواستن بگن که یه کالای بنجله، میگفتن کالای ژاپنیه. مردم کالای گرون نامرغوب داخلی رو ترجیح دادن به کالای مرغوب ارزون خارجی، برای اینکه تولید رو تقویت کرده باشن. اما تولید کننده هم بهشون خیانت نکرد، بگه حالا که میخواید منم بنجل میسازم. اونم تمام تلاششو کرد برای اینکه جنس بهتری تولید کنه. و امروز بعد از ده ها سال میبینید وقتی میخوام بگن یه جنسی اصله و خیلی خوبه، میگن اصل ژاپنه. از کالایی که قبلا میگفتن سمبل بنجل بودنه، تبدیل شد به کالای اصلی و سمبل مرغوبیت. این هم همت خریداران هم همت تولید کنندگان در این زمینه مؤثر واقع شد در این پیشرفت. کسایی که جنس خارجی رو ترجیح میدن به جنس داخلی، ما رو دچار خود تحریمی میکنن. یعنی چی؟ یعنی اون کشورهای خارجی هستن، جنس ما رو تحریم کردن، نمیذارن ما جنسمون رو صادر کنیم. و اگه جنس مورد نیاز ما باشه و به نفع پیشرفت ما باشه، تحریم میکنن، نمیذارن ما بخریم، نمیذارن وارد کشور بشه. و ما بازار 85 میلیونی خودمون رو در اختیار کشورهای میذاریم، یعنی جنس تولیدی معمولا مصرفی کشورهای رو میخریم که ما رو تحریم کردن. یعنی در بین انتخاب کالای داخلی و خارجی، داخلیه رو تحریم میکنیم، خارجیه رو میخریم، اونم خارجی که ما رو تحریم کرده. من معتقدم اثر خود تحریمی برای اقتصاد ما مضرتر است از اثر تحریم خارجی، اثر این بیشتره. اینو باید خلاصه همه سعی کنن که این کار خطرناک رو نکنن. همه باید سعی کنن کالای بهتری رو تولید کنن، بیشتر با قیمت حتی المقدور کمتر. ما ایستم میدونیم مثلا اگر یه همین کارخانه اتومبیل سازی اگه سالی 100 هزار تا خود رو تولید بکنه، یه قیمتی در میاد. اگه از همون کالا تیراژش بالاتر بره، مثلا بشه 1 میلیون، این خود رو ارزونتر در میاد. اگه بشه 10 میلیون، باز ارزونتر در میاد. هر کالایی تیراژش بره بالا، قیمتش پایین تر میاد. حالا یه نمونه ملموس برای خیلی ها، شما میرید یه ورق میگید ها اینو کپی کن، یه قیمت داره. اما یه موقع یه ورقی میدید میگه آقا 1000 تا از این برای من کپی بزن، و قیمت 1000 تا چون تیراژش بالا هست ارزون تر در میاد از تک برگ، هر برگش کمتر از تک برگ. این راجب تولید هم هست. پس ما اگه کیفیت، اگر کالای داخلی رو بخریم، تیراژ این کارخونه، تیراژ این تولید میره بالا، جنس ارزونتر تموم میشود. اما اگه تحریم کنیم نخریم، این کارخانه مجبور جنساشو گرونتر عرضه بکنه. این هم وقت تو رقابت با کالاهای خارجی هم حتی اگه تحریم نباشیم، این اثر منفی خودشو میذاره. بنابراین ما باید به جای اینکه همش هی بشینیم بگیم آقا دولت این کارو بکنه، دولت اون کارو بکنه، رفتار خودمونم درست کنیم. ببینید مثلا میگن آقا دولت جلوی قاچاق کالا رو بگیره ما هم نخریم. خب ما کشورمون یه طوریه که مرزهایی داریم که عملا خیلی جهان نمیتونیم جلوشو بگیریم. مثلا همسایه ما پاکستان هست که خود دولت رو مناطق مرزی کنترل نداره. افغانستان هست، اینور عراق و کردستان عراق و ترکیه و حالا کشورهای شمالی هم هستن، تو 2000 کیلومتر دوزن مرز آبی داریم تو خلیج فارس، کنترلش هم سخته. لذا ما نباید اینو به اصطلاح، باید رفتار خودمون رو درست بکنیم. حالا یه مثال من بزنم، مثلا میگه آقا چی شد معتاد شدی؟ میگه مواد مخدر بود، ارزونم بود، من خریدم. خب اگه هرچی ارزون باشه، هرچی قاچاق بشه، تو باید بکشی یا باید مصرف بکنی. ما باید خودمون رو کنترل بکنیم. حالا ما نقاط ضعف فرهنگی داریم که من تو فصل یکم به اون اشاره کردم. البته نقاط قوت هم داریم. ما باید سعی کنیم نقاط ضعفمون رو برطرف کنیم، نقاط قوتمون رو تقویت بکنیم. حالا جز نقاط ضعف ما عدم رعایت حقوق و مقررات. در ارتباط با رعایت حقوق و مقررات نقاط ضعف ریل رو من در جامعه میتونم مشاهده بکنم و بگم. اولا از زیر کار در رفتن زرنگی تلقی میشه. چرا قرمز رد کردن بدون اینکه پلیس ببینه یا جریمه بشه زرنگی تلقی میشه. قوانین راهنمایی رانندگی رو ندیده گرفتن زرنگی تلقی میشه. همین باعث شده که ما مثلا تعداد تصادفاتمون زیاد، سالی حدود 20,000 نفر تو تصادفات کشته میشه. حالا بعضی عادت دارن اینو بنزن گردن کیفیت ماشین و کیفیت جاده. خب اگه تو میدونی کیفیت جاده خوب نیست، آهسته تر برو. چرا سبقت غیر مجاز میگیری؟ چرا سرعت غیر مجاز میگیری؟ چرا قرمز رد میکنی؟ چرا هرچی هم بهت میگن آقا خواب‌آلود که هستی رانندگی نکن، نمیزنی کنار استراحت بکنی؟ میگه انشالله میرسم، خودمو میرسونم. و خیلی ها اینطوری تصادف کردن، حالا بعضی ها مردن، بعضی ها فلج شدن. حالا یه مردی که مثلا فرض کنید نانآور یه خانه‌ای بوده، وقتی فلج میشه حالا همه باید کمکش کنن، نیازمند میشه. اینا رو ما باید تغییر بدیم. مردم گاهی حقوق همدیگر رو رعایت نمی کنن. شخصیت و اعصاب و آرامش یکدیگر رو رعایت نمی کنن. مثلا در ادارات دولتی و برنامه‌ریزی‌ها وقت، شخصیت و نیازهای مراجعان مورد توجه قرار نمی گیره. من یک کتابی نوشتم تحت عنوان برنامه جهاد اداری نجات ارباب رجوع، به همین مسئله کلش برنامه اداریه که مفصل اشاره کردم. ببین مثلا شما میرید، اولا معتقد هستم که کسی اگر مجبور به مراجعه به اداره شد، این اسیر رجوعه نه ارباب رجوع. باید برنامه ریزی ها اینطوری باشه چیکار کنیم که این کسی که بهش میگیم ارباب رجوع، برای انجام کارش نیازمند حضور نداشته باشه، غیر حضوری کارش انجام بشه. یا اگر مجبور حضور پیدا بکنه، ناچاریم، چاره جز حضورش نیست، یه کاری کنیم که این وقتش تلف نشه، اونجا محیطش مناسب باشه، صندلی باشه، بشینه، کار دیگر بکنیم، با احترام باش صحبت کنیم. الان اینطوریه کسی که پشت میز نشسته، حالا میخواد این مأمور کنترل دم در باشه، میخواد دربون باشه، میخواد کارمند باشه، یه طوری با ارباب رجوع صحبت میکنه انگار خودش ارباب اینا هم رعیتن، بگیر، ببر، بیار، برو. در حالی که ارباب رجوع چطور صحبت میکنه؟ بفرمایید، خواهش میکنم، لطف کنید، کی تشریف دارید. حالا همین آدمی که اینطوری با ارباب رجوع صحبت میکنه، وقتی خودش میشه ارباب رجوع توی دستگاه، اونم میگه لطف کنید، خواهش میکنم، چه کنید، اون کارمند اونوری هم با اون لحنی که عرض کردم صحبت میکنه. این خیلی بده. فرهنگ کار در توسعه و پیشرفت کشور نقش اساسی داره و زمینه رو برای تولیدات کمی و کیفی بهتر و برای توسعه صادرات فراهم می آورد و در نتیجه انباشت سرمایه برای سرمایه گذاری در طرح‌های جدید و توسعه تولیدات ممکن می گردد و زمینه را برای بهبود وضع اقتصادی آماده می سازد. متاسفانه در ایران فرهنگ کار بسیار ضعیف است، ساعت مفید کاری بسیار پایین، روزهای تعطیل بسیار زیاده. حالا که در کشورهایی مثل ژاپن و آلمان از همون زمان که به شدت در فقر به سر می‌بردن بعد از جنگ کار می‌کردن، الان هم که دارن خوب کار می‌کنن. تو فرهنگ صادرات هم ما مشکل داریم واقعا. من خودم 30 سال پیش که سفیر بودم تو استرالیا، یکی از وارد کنندگان کشمش ایران اومد به من یه مش کشمش نشون داد، گفت ببین این کشمشی است که به عنوان نمونه به من دادن، من اینو خریدم. حالا تو کشمش این که چند تا این دم کشمش بهش هست یا نیست، این مرغوبیت کالا رو نشون میده. هرچی دم بیشتر داشته باشه قیمتش طبیعتاً پایین‌تره. گفت اینو به من نشون دادن که دیگه دم نداشت، بعد براش یه کشمشی فرستاده بودن تقریبا همش دم داشت، شکرک هم زده بود. خب این دیگه نمیاد از ایران بخره. بعضیا صادرات یه بار مصرف دارن، یه بار میگیم میفرستیم سودشون میکنیم، نخریدن هم که نخریدن جای دیگه. ولی مارک میدین ایران، ساخت ایران رو مخراب میکنیم، آبروی تجار ایرانی و جنس ایرانی رو میبریم. من یه زمانی همراه آقای ولایتی که وزیر خارجه بود دفته بودم نیویورک، یه سری هم به فروشگاه زدم، دیدم یه جا نوشته که یه دونه از این ترازوهای شخصی نوشته صادراتش ممنوعه. گفتم این پدر سوخته ها میخواد جنسای خوب خودشون مصرف کنن، صادرات ممنوع کردن. اونو خریدم آوردم، خیلی زود خراب شد. چرا ممنوع کردن؟ چون جنسش خوب نبود ممنوع کردن. ممنوع میکنن که اگه یه چیزی بود مید این امریکا، ساخت آمریکا، این هر کی بشنوه بگه چیز خوبیه. ما باید خیلی مراقب باشیم که کالاها رو طوری تولید کنیم و صادر کنیم که وقتی میگیم ساخت ایرانه یعنی خیلی خوبه. مثل فرش ایرانی، وقتی میگیم فرش ایرانی یعنی فرش خیلی خوب به نسبت فرش‌های سایر کشورها. ضعف فرهنگ و وجدان کار در ایران، اینم متاسفانه ما ضعف داریم تو این قضیه، باید اینو جبران کنیم. ضعف نگرش به کار، عرض کردم در قسمت‌های قبلی در مواردی که تو ایران اصطلاحاتی هست از کار کردن به عنوان سگدویی، جون کندن، خرکاری، خرمالی، این حرفا اسم می‌بندن و اینا بار منفی داره. حتی اگه تو فیلم خارجی گفتن امروز کاری کلی کار کردم، اینا میگن ترجمه میکنن، دوبله میکنن، امروز کلی مثلا سگدو زدم. عرض کردم عمل و حمال و فوش تلقی میکنن عبارتش رو. اصطلاحاتی مثل کار مال تراکتوره. اگه فرد ثروتمندی کار کنه عجیب به نظر میاد، تو که احتیاج نداری چرا کار میکنی؟ حالا امام علی علیه السلام فرمودن بهترین تفریح کار است. باور ما ایرانی ها اینه که بهترین کار تفریح است. اون وقت مشکلاتمون خودمون رو میذیم گردن اسلام. مثلا فرض کنید اگر یه شخصی پرستاری خونده، داره پرستاری میکنه، ولی میلیاردر شده به هر دلیلی، مثلا فرض کنید با یه آدم میلیاردر ازدواج کرده، اگه این بیا سر کار میگن چه خبرته؟ در حالی که ما تو قرآن داریم نجات جان یک انسان مثل نجات جان همه بشریته. خب این پرستار میتونه کمک کنه به نجات جان انسان ها، چه اشکال داره تو این موضوع تجربه کسب کنه؟ چرا ایراد میدونیم؟ برای اینکه ما معتقد نیستیم که بهترین تفریح کار است، معتقدیم بهترین کار تفریح است. اگه کسی بتونه کار نکنه برای چه کار بکنه؟ اگه پول داشته باشه، نیاز نداشته باشه، کار نباید بکنه. با کار کردن و خوب کار کردن به جایی نمیشه رسید. موفقیت و خوشبختی وابسته به شانسه. این است. بعد یه بحثی از تحت عنوان نیمه پر نیمه خالی. ببینید مثلا الان این لیوان یه مقدارش آب، یه مقدارش هواست. میگن آدم منفی نگر میگه این نصفش خالیه، آدم مثبت نگر میگه این نصفش پره. میگن نیمه پر نیمه خالی، بستگی داره به نگاه اون فرد. ما چی هستیم؟ ما ایرانی ها چجوری هستیم؟ ببینید ما هواپیما رو نساختیم، فرودگاه ما نساختیم، اعراب هم نساختن. اول خود غربی ها که هواپیما رو اختراع کردن اومدن ایران، برای ما فرودگاه ساختن، برای عربا هم ساختن. حالا باید یه اسمی برای این فرودگاه میذاشتیم. ما اسمشو گذاشتیم فرودگاه، اعراب اسمشو گذاشتن مطار، یعنی پروازگاه. او پرواز رو دیده، ما فرود رو دیدیم. مثلا بیمارستان، عربا میگن دارالشفا، شفاخونه، ما میگیم بیمارستان، همون محل رو میگیم بیمارستان. البته یه جاهایی داریم درمانگاه، محل درمان، ولی اون شفا رو دیده، ما بیماری رو دیدیم. آدم راحت‌تر میره تو شفاخونه دارالشفا تا بیمارستان. اینم یکی. مثلا انگلیسی‌ها به آسانسور میگن الیویتور، یعنی بالا بر، بالا بردن دیدن. ما میگیم آسانسور، راحت سر میخوره آدم میاد پایین. باید ببینیم که چقدر این نگاه منفی بین در ما هست و چقدر تاریخی این نوع نامگذاری ها. باید که نمیتونیم بگیم نام فرودگاه رو انگلیسی ها برای ما انتخاب کردن، ما خودمون انتخاب کردیم. چقدر تاریخیه، چقدر اشتباهات ماست. اقلا در نامگذاری ها دقت بیشتری بکنیم. صدا و سیما و رسانه ها باید از اصطلاحات منفی برای کار خودداری بکنن که متاسفانه پر هست. حتی تو سریال های تاریخی شما میبینید که به اصطلاح از اصطلاحات منفی، طرف زمان دقیانوسه میگه امروز کلی سگ دو زدم. آقا اون موقع که این اصطلاح نبوده. اینی که الان نشسته داره سناریو مینویسه، برمیداره اینا رو هم اضافه میکنه، فرهنگ امروز تو مثلا مکالمات تاریخی اون برمیاره. اما ضعف فرهنگ کار گروهی، این هم یکی از مشکلات ماست. متاسفانه مثلا کتاب میبینید مینویسن نویسنده 4-5 تا. ما کتاب ها مثل کتاب خودم تک نویسنده است. ما کار تکی رو ترویجش میکنیم. تو هر کار گروهی اگه باشه خیلی کار بهتر پیش میره. شما فرض کنید چرخ یه ماشینی بیفته تو جوب، یه نفر هرچی زور بزنه ممکنه نتونه یا خیلی باید زحمت بکشه. اما 4 نفر بشن یه 1-2-3 بگم با همین چرخ رو بیارم بالا، ظرف یه دقیقه میبینه این ماشین چرخش از جوب در اومد. این نتیجه کار گروهیه. کار گروهی تو همه زمینه ها موثرتره، کارو بیشتر پیشرفت میده. خب تو کار گروهی هم معمولا یکی رئیسه، یه دم مرعوسن. تعداد مرعوسین بیش از رئیس ها هستن. ما تو فرهنگمون رئیس داشتن رو منفی تلقی میکنیم. طرف میره خواستگاری میگه که مثلا آقا داماد چی کار است؟ میگن خودش رئیس خودشه. حالا چی کار میکنه؟ مثلا یه مغازه داره، تکی داره، اداره میکنه، یا مثلا یه تاکسی داره. حالا اگه نفر مرعوس بود تو کار گروهی، این اشکال داره؟ نه، ما هستیم که یه جوری جلوه میدیم که انگار اگه کسی مرعوس بود انگار ذلیل هست و فکر میکنیم اگه آقا بالا سر، اصطلاح آقا بالا سر داره مثلا، یعنی رئیسی داره و فلان و غیره. باورهای غلطی در سیستم اداری ما هست که لطمه میزنه به این کار گروهی. مثلا احترام به مافوق رو چاپلوسی تلقی میکنن. تمرد مساوی با زرنگی، این حرف رئیسش رو نمیخونه. اهانت به مافوق، عجب آدم شجاعیه، این مساوی با شجاعته. اطاعت از دستورات مساوی با ذلت. تلاش و کار زیاد مساویه با پلکان ترقی دیگران شدن. چه اینقدر زحمت میکشید، چرا پلکان ترقی دیگران میشید؟ پس هیچ که نباید کار کنه. تلاش زیاد برای انجام مقداری بیشتر از کار در زمان کوتاه به معنی خیانت به همکاران هست. تو بعضی از ادارات یک کسی خوب کار کنه، بقیه کارکنا منزویش میکنن، زیرابشو میزنن. تو میگه تو اینطور که داری کار میکنی، این باعث میشه از ما هم همچین توقعی داشته باشن و ما مثلا مشکل پیدا کنیم با مسئولین. خیلی موقع زیرا به این کارمندای کاری رو میزنن. فرار و غیبت از کار مساوی با زیرکیه. این بتونه از زیر کار در بره. بعض ما میگن کارمنده کتش میندازه رو صندلیش میره که اگه رئیسش اومد فکر کنه یه دقیقه مثلا رفته بیرون دستشویی، فرض کن برگرده، نفهمه که این از زیر کار در رفته. کار فردی رو به کار جمعی ترجیح میدن. حالا یکی از بازیایی که مثلا تو ژاپن میکنن برای بچه‌ها، فرض کنید 15 نفرن 10 تا صندلی میذارن، دو تا گروهن، دو تا گروه 15 نفره هر طرف 10 تا صندلیه، بعد زنگو میزنن اینا باید بودن این 15 نفر تو این 10 تا صندلی جا بشن، اگه نتونن جا بشن باختن، بعد یکی یکی صندلیا رو کمش میکنن، حالا این 15 نفر باید رو 9 تا صندلی بشینن، رو 8 تا صندلی، یعنی همه باید تلاش کنن که تعداد بیشتری روی صندلی بشینن تا تیمشون برنده بشه. تو ایران مسابقات چجوری انجام میشه؟ مثلا 10 تا صندلی هست، 11 نفرن، هر کی نتونست بشینه، بقیه هم راش نمیدن رو صندلی بشینه، اون باخته، این میره کنار، این 10 تا میشن 9 تا، صندلی رو یه دونه کم میکنن، همینطوری تا آخرین نفری که بتونه خودش رو صندلی نگه داره. این کار فردیه، یعنی روحیه کار فردی رو به روی به روحیه کار جمعی ترجیح دادن. ما هم باید یه سری بازی‌ها، ورزش‌ها، حالا کارهای مختلف رو کاری کنیم که بچه‌ها از بچگی کار گروهی رو ترجیح بدن. معمولا هم تو ایران دانش آموز و دانشجو رو طوری ترجیح میدیم، تربیت میکنیم که کاری ازشون بر نمیاد، بلد نیستن، نمیتونن رو پا خودشون بیستن و برای هر کاری دست نیاز دراز میکنن، البته خیلی موقع طلبکارانه، در حالی که دانش آموزان حتی در مرحله سیکل که سیکل رو میگیره باید بلد باشه رو پای خودش بیسته، هم حتی اما اینطوریه که حتی طرف دیپلم میگیره، مدرک دانشگاهی هم میگیره و توان کار کردن رو نداره، توان کارآفرینی رو نداره. جوانان و دانشجویان ما به جای اینکه خودشون رو بخشی از راه حل بدونن، بخشی از صورت مسئله میدونن. صورت مسئله چیکار میکنه؟ ای منتظر دیگری بیاد براش حل کنه. یه پوستری من 30 سال پیش دیدم تو استرالیا نوشته بود: To be part of the solution, not part of the problem. بخشی از راه حل باشید، نه بخشی از صورت مسئله. ما باید به جوانانمون اینطوری آموزش بدیم که خودشون همیشه در همه مسائل بخشی از راه حل بدونن. خب وقتی میخوان کار بکنن، هی دنبال پیدا کردن کارن، بعدم میگن آقا بدون پارتی نمیشه، برن هی دنبال پارتی بگردن، حتی بدون مراجعه به یه اداره‌ای برن اینکه ببینن کارشون انجام میشه نه، قبلش دنبال پارتی میگردن، یه شناس آشنایی چیزی که آقا تو مثلا کار رو راه بنداز، چرا؟ میگه بی پارتی کار پیش نمیره. این تصورم تصور فاسدیه، حتی اگر یه بخشش هم صحت داشته باشه، تو برو دنبال کارت انجام بده. افراد باید برن شغل ایجاد بکنن، نه اینکه پیدا بکنن. ما باید کارآفرین بار بیاریم افرادو، دنبال پیدا کردن کار نباشن، دنبال ایجاد کار باشن. حالا دانشجویی که فکر میکنه باید خودش کار ایجاد بکنه تو مثلا رشته‌ای که درس میخونه، خب بهتر درس میخونه تا دانشجویی که فکر میکنه مدرکی که گرفت باید دستش بگیره، طلبکاری کنه، بگه آقا کار میخوام، به من کار بدید. اینو ما باید جا بندازیم. به هر حال افراد وقتی بلد نباشن کار بکنن، همیشه دستشون برای گرفتن امکانات درازه. اینو میخوام، اونو میخوام، همیشه مطالبه گر. الان توی خیلی از این کانالهای اینترنتی و غیر و اینا، شبکه‌های اجتماعی، خیلی میخوان انقلابی باشن، میگن انقلابیون، مطالبه گر، مطالبه گران انقلابی. چرا نمیگی انقلابیون مسئولیت پذیر؟ مثل اینا که کار جهادی میکنن، دانشجوه پا میشه میره روستا، تابستونش اونجا یه کار مفیدی بره اخشار محروم انجام بده. به هر حال این نوع پرورش باعث میشه خودشو باور نداره. وقتی باور نداشته باشه خودش، دیگه فکر میکنه که میتونه زندگی یه نفر دیگر هم مسئولشو به عهده بگیره، بره ازدواج کنه، بچه دار بشه. من خیلی داره میبینم که اینا شاغل هم هستن، درآمد هم دارن، آدم های توانایی هستن، ولی جرئت نمیکنن بچه دومو بیارن اگه اولی رو برده باشن. حالا بعضی اولی رو هم به زور میارن. یه مشکل دیگه‌ای که ما داریم از نقاط ضعف، تصور مردم از درآمدهای دولتی درآمد نفت و غیره اینا ده ها صد ها و هزاران برابره که من تو فصل دوم این کتاب تحت عنوان توهم نفتی مفصل به اون پرداختم. یه عکسی من دیدم یه جا، یه آقای مسئول نظافتی که از این توالت‌های عمومیه خیلی خوش سلیقه رفته نمیدونم فرشای حالا دور افتاده رو آورده، گلای مصنوعی و چی و چی و چی، این توالت رو اینه فروشگاه گلش کرده خیلی قشنگ، که من همون موقع با شبکه‌ای که سیما صحبت کردم اینم دعوتش کردن صدا سیما صحبت کرد. حالا عکسایی از این هست، شما تصور بکنید که اگر هر کس کارشون مثل این به اصطلاح مأمور نظافت توالت درست انجام میداد تو هر کاری که هست، مملکت ما گلستان میشد. یه بازی فوتبال میکنن اینقدر صندلی میشکنن نمیدونم چیکار میکنن ضروری، اینا رو باید درست بکنیم، اینطوری نمیشه. مثلا تو بعضی کشورها به خصوص ژاپن اینطور که میگن مدارس سرایدار نداره، کی تمیز میکنه؟ شاگردای کلاس تمیز میکنن کلاسو. کدوم یکی از شاگردا تمیز میکنن؟ معمولا اونایی که درسو بهتر جواب دادن، جایزه شون تمیز کردن کلاسه. مثل برای ماها مثلا قبار روبی حرم هم یه نوع نظافت دیگه، بلا تشبیه، همه سر دست میشکنن که برن تو این قبار روبی شرکت بکنن، این یه فرهنگه. حالا تو ژاپن اینو برای مدرسه که ما خودمون میگیم مدرسه به اصطلاح چه اهمیتی در اسلام داره، یه مکان مقدسه، درس خوندن و درس دادن جهاده، ولی تو فیلمای ایرانی اینطوری نیست. من یادم میاد یه فیلمی بود، یه پسری بود مشکلات خانوادگی داشت، مدیر یعنی معلم مدرسه نمیدونست، هی به این سخت میگرفت، درساشو خوب نمیخوند، بعد به عنوان جریمه میفرستش که دستشویی رو تمیز کنه. بعدن میفهمه که این چه مشکلاتی تو زندگیش داره، پشیمون شده بود از این کار، برای جریمه کردن خودش حالا خودش رفته بود دستشویی رو تمیز میکرد. بالاخره تمیز کردن دستشویی جریمه است، نه این قضیه. من خودم سفیر تو استرالیا بودم، یه 3-4 تا اتاق داشتیم کیوسک مانند، اینو کردیم مدرسه برای ایرانی ها. خانواده های بچه های ایرانی که اونجا بودن تو شهر کامبرا و حالا کارمندای خودم، خب ما کسی رو نداشتیم بره اونجا رو تمیز کنه. گفتیم آقا جان یا دانش آموزا یا والدین بیان تقسیم کار کنن، هر هفته ای مثلا یک کدومشون بیان این کلاس رو تمیز کنن، کاری که حالا ژاپونیا میکنن، کره‌ای‌ها میکنن. خب همچین بهشون برخورده بود به خواشون که چرا ما و یا چرا بچهای ما کلاس تمیز کنن. حالا ما زحمت کشیدیم مدرسه رو راه انداختیم، حالا برای نظافت چیکار کنیم؟ بالاخره باید تمیز بشه دیگه. حالا ما یه سری ضعفای عرضم به حضور شما فرهنگی هم داریم. مثلا بعضی متخصصین ایرانی تخصصی دارن، به جای اینکه به کشور خودشون خدمت بکنن میرن برای بیگانگان. من این رو توی عسل‌لویه مشاهده کردم، یعنی رفته بودم مهمون بودم برای سخنرانی، گفتن که خب قطر خیلی بیشتر بهشون حقوق میده، این حقوقی که ما میدیم که حقوقای تازه شرکت نفت ما نسبت به بقیه جای زیادتره و نسبت به قطر کمتره. قطر یک سال صادرات نفتی به ازای هر تبع قطری مساوی است با 1.5 قرن یک ایرانی، خب طبیعتا حقوقش هم بیشتره. بعد ما با قطر منابع مشترک گاز داریم، هر کی هم بیشتر از این گاز برداشت بکنه اون گاز بیشتری میره به سمت او. بعضی از اینایی که حالا تجربه هم کسب کردن، مهندس با تجربه شدن، بهشون حقوق چند برابر ایران پیشنهاد شده، ول کردن رفتن. حالا درصدشون خیلی بالا نیست، ولی تعداد این کارو کردن. رفتن اونجا چیکار بکنن؟ کمک کنن به قطر که از این چاهای مشترک نفت ما بیشتر برداشت بکنن. خب این خیانت نیست؟ شما تصور کنید مثلا ما الان در جنگ با عراق هستیم، خلبان ما یهوی ببینیم هواپیما رو برداشت و با خودش برد عراق و شروع کرد بمباران نیروهای ما. چرا این کارو کردی؟ اونجا به من 3-4 برابر حقوق میدادن، منم رفتم اونور. این خیانت نیست؟ این که طرف پاشه بره کمک کنه به قطر برای اینکه منابع مشترک نفت و گاز ما رو بیشتر ببره، اینم خیانته، مثل همونه. منتها برای یه عده این عادی شده، خب بیشتر حقوق میدن، به منم بیشتر بدید، من اینجا بمونم. حالا دولت هم برای پرداخت حقوقای محدودیتایی داره دیگه، نمیتونه مثل قطر بده، قطری که یک سال صادرات نفتش به اندازه یک قرن یک ایرانیه. اینم من میگم خیانته، در حالی که بعضی طبیعی میدونن. حالا ضعف‌های مدیریتی، ما در مدیریت هم یه مشکلاتی داریم. مدیران دولتی ما مستقل بودن از هم رو یک ارزش میدونن، در حالی که تو کشورهای دیگه هماهنگی با هم رو، حتی اگه مستقل هم باشن. حالا مثال من بزنم، چون من خودم سفیر بودم، شرکت‌های ایرانی خیلی موقع حتی مقامات ایرانی‌گاهی میومدن مثلا مکزیک، سعی میکردن طرف سفارت پیداشون نشه. اما هر شرکتی، چه دولتی چه خصوصی، از کشورهای اروپایی میاد ایران یا ژاپن یا کره، اولین کاری که میکنه میره با سفارت هماهنگ میکنه. مال ما برعکسه. عرضم به حضور شما که استقلال از هم به عنوان یک ارزش محسوب میشه، در حالی که هماهنگی با هم باید ارزش باشه. حالا ممکنه لازم باشه دستگاه سیستم مالیش، تصمیم گیریش جدا باشه، ولی باید هماهنگ باشن. عرضم به حضور شما که حالا مطالب مختلفی است که ما ضعفایی که تو قضیه مدیریت داریم، اما مراحل تصمیم گیری چیه و اجرا؟ مرحله اول کسب اطلاعات و نظریات مختلف. من میخوام یه کاری انجام بدم، نظرات دیگرانم بپرسم آقا اینو چطوری انجام بدم بهتره. اصلا سمیناری که میگن میذارن، برای این میذارن سمینار میذارن، گاهی هم بین‌المللی میگن نظرات کشور دیگرم بگیریم که ببینیم ما چی کار بکنیم بهتره، چون تصمیم درست گرفتن خودش خیلی مهمه و باید اطلاعات داشته باشن. حالا سمینار بیخود زیاد میذارن، اما اصل سمینار گذاشتن اشکال نداره. به نظر من مثلا میگم مثلا سمینار بزنن راجع به چگونگی بهره‌وری از هسته خرما. خب ما تولید کننده خرما هستیم، این هسته رو می‌ریزیم دور. آیا هیچ کاری از این استفاده دیگه نمیشه کرد؟ میدونی چقدر هسته خرما تو ایران سالانه دور ریخته میشه؟ اگر یک جایی اومد و یه راهی به ما نشون داد و گفت آقا ازش این استفاده رو میتونید بکنید، مثلا فرض کنید کاه تو ساختمان چه اثری داره؟ الان کاگل درست میکنن دیگه. کاگل اینه که این سبکه، توش هم حالا احیانا یه مقدار هواست، تو این کاه اون گلی که درست میکنن سبک میشه، یعنی وزن ساختمان کم میشه. حالا کی نشسته فکر کرده که کاگل، یعنی کاه رو با گل قاطی کنه، این مثلا این فوایده داره؟ یکی این فکر رو کرده که بعد شده سنت دیگه. یا مثال بزنیم، بالاخره این، حالا چون من معمارم هستم، مراکز مذهبی ما می‌خواستیم روشنایی داشته باشه دیگه، از این ور محدودیت تو تامین سوخت روشنایی داشتیم. قدیما که دیگه چراغ و لامپ و این حرفا نبوده، این لامپای برقی و اینها، اومدن برای اینکه روشنش کنن گفتن آینه استفاده کنیم تو این، به خصوص مکانهای زیارتی. خب شما اگه یه شمع روشن کنید دور برت پر آینه باشه، این پر نورتر میشه محیط. بعد چون مکان مذهبی بود خواستن زینت بدن، این نوعی که الان شما آینه کاری میبینید اینو شکوندنش، یعنی تزیین هندسیش کردن. بعد چون توی مذهب ما وقتی میخوایم نماز بخونیم نباید خودمونو تو آینه ببینیم، شما اگه دقت کنید آینه کاری هرچی میاد پایین تر این شیشه هاش کوچیکتره، شما وای میسی خودتو نمیتونی ببینی، بالا بزرگتر هست. پس فلسفه آینه کاری روشنایی بوده. حالا مثلا تو ترکیه هم همین کارو می‌خواستن بکنن، به جای آینه کاری زیر گنبد پنجره می‌ذاشتن که از نور استفاده بکنن. بالاخره نشستن فکر کردن که آقا ما چیکار کنیم از این نور بیشتر استفاده کنیم. تو هر چیزی ما باید وقتی می‌خوایم تصمیم بگیریم، کاری بکنیم، بیایم و سعی کنیم نظرات مختلف رو بشنویم، بعد به یه تصمیم برسیم. پس مرحله اول کسب اطلاعات و نظریات مختلفه. مرحله بعدی مرحله تصمیم گیریه که توسط به اصطلاح مرجع ذی‌صلاح قانونیه. گاهی تصمیم باید مجلس بگیره، گاهی رئیس جمهور باید بگیره، گاهی وزیر، گاهی مدیر کل، رئیس اداره. بالاخره یه مرجعی تعریف شده که باید تصمیم بگیره. تصمیم که گرفت، تصمیم که اتخاذ شد، مرحله سوم فقط اجراست. ما تو ایران معمولاً بعد از تصمیم گیری هم هر کی طبق نظر خودش میخواد عمل بکنه. فرض کنید یه ماشینی مثلا یه اتوبوسی تو راه بمونه، نیاز داشته باشه هولش بدن روشن بشه. خب راننده اینجا مرجع تصمیم گیریه، میگه آقا برید لطفاً ماشینو رو به جلو هول بدید. یه ده بگن نه، به نظر ما باید از جلو به عقب هولش بدیم. یه ده شروع کنن از عقب هول دادن، یه ده هم از جلو هول دادن به عقب، که نمیشه که. حالا میگه از جلو هولش بدیم، رو به جلو هولش بدیم، همه باید برن کمک کنن رو به جلو هولش بدن. حالا ممکنه رو به جلو هولش دادی روشن نشد، حالا راننده میگه حالا رو به عقب هولش بده، همه باید رو به عقب هول بدن. وقتی تصمیمی گرفته شد همه باید به اون عمل بکنن. مثل مجلسه، تو مجلس بحث میشه، مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ها، یه ده مخالفن، یه ده موافقن، یه ده میگن به نفع منافع ملی، یه ده میگن خلاف منافع ملی. وقتی بالاخره رأی گیری کردن، اکثریت رأی دادن، حالا شورای نگهبان هم تایید کرد، میشه قانون. حالا چه اون که مخالف بود و چه اون که موافقه باید طبق اون عمل بکنه. نمیتونه بگه من چون نظرم این نیست، من این قانون رو قبول ندارم، پس عمل نمیکنم. سنگ و سنگ بند نمیشه. تو ترافیک مثلا پلیس میاد ارزیابی میکنه، میگه این خیابون باید یه طرفه باشه، رو به مثلا پایین. یکی میگه به نظر من باید رو به بالای یه طرفه باشه، یکی میگه به نظر من باید دو طرفه باشه. چون من نظرم اینه، من خودم برخلاف اون چی که پلیس تعیین کرده میگم، خب جریمت میکنن، بایدم جریمت بکنن. مگر اینکه واقعا اگه شما فکر کنی این به ضرره، بری اون پلیسی که این طرح رو داده تو به جلو قانع کنی که آقا این اشتباه، این کارو بکنی بهتره. از زمانی که اون تابلو ورود ممنوع رو برمی‌داره، تابلو دو طرفه میذاره، اون وقت تو میتونی حرکت کنی، جریمه هم نمیشه. ما این فرهنگو نداریم. معمولا در مرحله اجرا هر کی میخواد نظر خودش رو پیاده بکنه، در حالی که باید همه طبق تصمیم اتخاذ شده عمل بکنه. مرحله چهارم هم ارزیابی عملکرد و میزان پیشرفته. یه موقع میگیم آقا این نشد، این چیزی که ما تصمیم کردیم، اون چیزی که میخواستیم نشد، بیایم این تصمیم رو اصلاح کنیم. از زمانی که اصلاح شد، تصمیم اصلاح شده ملاکه، اما قبلش باید اونو عمل بکنیم. حالا تو ایران خیلی ها خودشون تشخیص میدن که باید یه کار دیگه بکنن و اون کار رو میکنن و این ناهماهنگی خیلی ایجاد میکنه در کشورمون. معمولا هم اگر یه مدیر حرف موافقشو عمل نکنه یا تصمیمات رو اجرا نکنه، میگن عجب مدیر قدیمیه. در حالی که من میگم یه همچین مدیرانی مدیران ضعیف و به درد نخوری هستن. حالا نقاط ضعف فرهنگی مدیریتی که بخوایم بگیم، ارزش دونستن استقلال عمل از سایر دستگاه به جای ارزش دانستن هماهنگی و انسجام. قائل بودن حق ویژه اجتهاد برای خود در ارتباط با سیاست‌های کلی نظام و دستگاه. استخدام بر اساس ترحم و رفع نیاز متقاضی کار بدون توجه به نیاز سازمان. استخدام که ما می‌کنیم، مو استخدام جای ترحم نیست. شما باید کسی رو استخدام کنی یه کاری رو بهتر میتونه انجام بده، کاری که بر عهده اون دستگاه هست. اگر نمیتونه بهتر انجام بده، شما نباید استخدام کنی. اگه نیازمنده، ارجاعش بدید به کمیته امداد سازمان بهزیستی. الان ایران پر شده از استخدام آدمای ناکارآمد، رو ترحم گناه داره. استخدام جای گناه داره نیست. عدم رعایت وقت، حقوق شخصیت و نیازهای مراجعین در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی. من بسیار دیدم مثلا اومدن جلوی یه سوء استفاده‌ای رو بگیرن، یه کاری کردن که ارباب رجوع دچار مشکل شده. آقا برای این که مثلا دفاتر ثبت اسناد سوء استفاده نکنن، شما نباید پول بدی به این دفاتر ثبت اسناد، باید اینو بریزی به بانک. به کدوم بانک؟ بانک مثلا ملی، یه شعبه به حساب مختص اینجا که بعد بتونن بازرسی کنن. بانک ملی کجاست؟ 500 متر اون طرف تر. حالا زیر همین ساختمون ممکنه بانک صادرات باشه، این باید 500 متر بره دوباره بیاد، شاید تو این رفت آمد کلی وقتش تلف بشه، وقتی میاد دیگه تعطیل باشه. وقتی میخوان یه تصمیم بگیرن باید وقت مردم رو، نیاز مردم رو، همه اینا رو در نظر بگیرن، مردم رو انقدر سرگردون نکنن. خیلی موقع این چیزا هست متاسفانه. گاهی هم مدیرا سعی میکنن زیر دستاش ازشون راضی باشن، اونم به قیمت اشراف ارباب رجوع. میگه ارباب رجوع امروز میاد فردا دیگه نیست، ولی کارمند من زیر دستم اینجا همیشه با منه دیگه، اینو به خودم لج نکنم. به جای اینکه با اون کارمندی که کار مردم را نمیندازه برخورد بکنه، برخورد نمیکنه، کار مدیریتش رو درست انجام نمیده. یه ضعف دیگه ای ما داریم تو فرهنگ عمومی در ارزیابی مدیریت ها، علاوه بر ضعفایی که مدیران دارن، این هست: عدم التزام عملی به دستورات موافق نشان دهنده قدرت مدیر تلقی میشه که ذکر کردم. تعطیل کردن کار و افزایش روزهای تعطیل محبوبیت میاره. اخراج کارمندان ناتوان و خاطی و بیخاصیت مساوی است با نان دیگران رو بریدن. عدم برخورد با تخلفات و کوتاهی‌ها نشان دهنده حامی کارمند بودن. از بیت المال بزد و بخشش کردن به نفع کارمندان بدون توجه به کارایی و عملکرد آنها و حقوق عامه، علامت دلسوزی مدیریت و دست خیر داشتن است. بیت المال عمومی را به سمت شهر یا منطقه‌ای که مدیر به آن منطقه تعلق دارد، هر چند موجب زیان ملی شود، این سوق دادن‌ها نشان دهنده حب وطن است و مورد تمجید اهالی قرار می‌گیرد. یه کارخانه پتروشیمی یه جا قرار بوده تولید بشه، یه آقای میاد میشه مثلا وزیر قدرتمند تو دولت، تصویب میکنه پتروشیمی به جای اینکه تو اون منطقه ساخته بشه بیاد تو شهر اینا. زیاد داشتیم از این چیزا. حالا تو اون منطقه که تصویب میشه اونجا ساخته بشه، قاعدتا مطالعه میکنن حمل و نقل عمومی و مواد اولیه، نیروها، همه چی، بعد میگن آقا اینجا ساخته بشه به نفع تو. وقتی اینو منتقل میکنی جای دیگه زیان آور میشه، ممکنه برای اون شهر خوب 100 نفر 1000 نفر شاغل میشن، ولی زیان ملی داره. ولی این آدمی که این تصمیم غلط رو میگیره تو اون منطقه خودش محبوب میشه، دست خیر داشته، کار خوبی کرده. فردا اگه این آدم فردا بخواد نامزد بشه بهش رأی میدن، در حالی که ضربه اقتصادی به کشور زده. توسعه و تورم، فرهنگ مصرف زدگی بدون توجه به توان اقتصادی کشور رواج داره. ما مصرفمون بیش از تولیدمونه تو کشور کلن، و این باعث تورم میشه، یکی از آثارش کاهش ارزش پول ملی. فرهنگ مالیات، از مالیات در رفتن زرنگیه، تا میتونن این رو نمیدن. دولت هم بالاخره بخشی از هزینه‌هاش از طریق مالیات تامین میشه، اگه داده نشه مشکل گیر میکنه. ما باید از زیر مالیات در رفتن رو دزدی تلقی بکنیم نه زرنگی. فرهنگ صادرات هم عرض کردم، هم تو صادر کننده هم مردم. مثلا طرف میگه که آقا این پرتقال درشتا رو همه رو صادر کردن، این پرتقال ریزا رو تو داخل به ما میدن. میگن کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره. اگه قرار بشه کوزه‌گر کوزه شکستهشو بفروشه، تو کوزه هنری که تولید کرده آب بخوره که کارش نمیگذره که. اگه قرار بشه قالیباف قالی ابریشمیشو بنزه زیر پاش گلیم بخواد بفروشه که، نمیتونه که. همه جای دنیا اینطوری هست. وقتی جنسی رو صادر میکنن جنس بهترش رو صادر میکنن. الان برای ما گاهی مثلا نمیدونم انگور از برزیل میاد، نارنگی از پرتغال میاد، جای دیگه، اونا بهترین نوعش رو صادر میکنن برای اینکه بازار برای خودشون داشته باشن. به هر حال ما مثل قالیباف ها باید عمل بکنیم، یعنی اگر میخوایم بازار صادراتی به دست بیاریم بهترین جنسامون رو صادر کنیم. خودمون الان اینایی که مثلا بازار میوه هست من دیدم، هندونه‌ای که شکسته، حالا معمولا هم شیرین تره که میشکنه، شکسته ها رو میخورن یا میبرن خونه با زن و بچهشون میخورن. اگه قرار بشه شکسته رو بفروشه اون سالمشو مصرف کنه که کارش پا نمیگیره. ما فرنگ صادراتمون هم باید درست کنیم. تا یه مشکلی هم پیش میاد فوری نگیم که آی آقا الان مثلا سیب زمینی گرون شد، صادرات سیب زمینی، صادرات پیاز، صادرات تخم مرغ، صادرات مرغ و چیزهای دیگر رو قطع بکنیم برای اینکه مصرف داخلی رو تامین کنیم، چون گرونتر شده مردم ناراضی میشن، جلو صادرات رو بگیریم. اون وقت دیگه این بازاری که زحمت کشته به دست آورده تو خارج از کشور اینو از دست میده. در حالی که اگه صادر بکنه سودآور باشه براش، سال دیگه زمین بیشتری میره زیر کشت و میتونه ایجاد اشتغال میشه، ایجاد ثروت میشه. ولی ما بالاخره تو مشکل بحث صادرات هم که خیلی مهمه برای هر کشوری، ما دچار ضعف فرهنگی هستیم. و سلام.